اما در خصوص اون دست از اندیشمندانی که سکولاریسم رو ذاتی مدرنیته ندونسته، حتی مدرنیته رو با مسیحیت، با اسلام یا با تفکر دینی سازگار میدونن، باید اظهار داشت. در واقع آنها وقتی نسبت دین و سکولاریسم صحبت میکنن، این مفاهیم رو در گفتمانهای سیاسی، جامعه شناختی، تئولوژیک یا ایدئولوژیک، یعنی بر اساس اندیشه های غیر متافیزیکی، غیر حکمی و غیر فلسفی فهم میکنن و از تلقی حکمی، فلسفی و وجود شناختی اونها ناتوانن. به دلیل همین خلط گفتمانهای گوناگونه که در بسیاری از مواقع بحث از نسبت دین و سکولاریسم در افق و مسیری مبهم و ناروشن حرکت میکنه. برای مثال اینکه گفته میشه ما باید به دین حداقلی مثلا اکتفا بکنیم، بحث من این که اساسا در جهانی که سکولاریزاسیون غلبه پیدا کرده، در جهانی که در واقع تفکر متافیزیکی غلبه پیدا کرده، در جهانی که به ذات سکولاره، امکان سخندر از دین در واقع نمیدونم چه تعبیری به کار برم، ناشی از یعنی اینکه ما به طرح امکان انسان دینی، جامعه دینی و حکومت دینی در جهان به ذات سکولار سخن میگیم، به دلیل عدم درک حکمی و متافیزیکی جهان کنونی است و این رویکرد یک رویکرد سیاسی ایدئولوژیک یا در نهایت یک رویکرد جامعه شناختی است که فاقد مبانی اونتولوژیکه. درسته که بسیار از متفکران و معلمان بزرگ دوره جدید همچون دکارت، نیوتن، لاک، کانت و هگل که اندیشه هاشون قوام دهنده دوران مدرن و مدرنیته بوده، به وجود خداوند به لحاظ نظری و مفهومی اعتقاد داشتن، لیکن این خدا صرف یک مفهوم وحدت بخش و انتظام بخش در نظام فلسفی اونا و ضامن صحت نظام فلسفی اوناست و هیچ گونه حضور و تجلی در تفکر، احساس، زبان و کنش آنان یا پیروان اونها نداره. این خدای مفهومی و نظری متافیزیکی همان گونه که نیچه به درستی به این امر التفات پیدا کرد، در طی تاریخ خودش میمیره. ریشه ها و دلایل مرگ خدا در غرب و به تبع جهانی شدن عالم تاریخ غرب در کل جهان رو باید در مواجهه متافیزیکی با امر قدسی جستجو کرد. نیهیلیسم و مرگ خدا در غرب حادثه یکباره نبود، بلکه امری بود که به تدریج و آرام آرام روی داد. حرف من اینه، اگر ما مرگ خدای نیچه رو بفهمیم که این حادثه ای نبود که در قرن 19 یا 20 روی داده باشه و این ریشه در دل تفکر متافیزیکی داره، حالا سوال من اینه، در جهانی که خدا غایبه، سخن گفتن از جامعه دینی و حکومت دینی به یک امر کمیک، تراژیک و یا به یک فاجعه منتهی خواهد شد؟ در جهانی که خدا مرده است، در جهانی که خدا غایبه، امکان تأسیس مدینه دینی یا حکومت دینی از اساس منتفیه. من گزارشی میتونستم از قرون مسیحی بدم، فکر میکنم پرحرفی میشه، ناچارم عبور بکنم. حرفم این بود که جهان مسیحی در برابر جهان یونانی قرار گرفت، ابتدا یک دوگانگی شکل گرفت و مسیحیان در ابتدا در واقع جهان یونانی رو جهان بلاحت دونستن و معتقد بودن حکمت یونانی عین بلاحت است و مسیحیان معتقد بودن بلکه حکمت مسیح هست، ما را با بلاحت یونانی چیکار. اما تقریبا یک قرن و نیم گذشته بود، مسیحیان دیدن که باید با رومی ها ارتباط داشته باشن و میکوشیدن که مشرکین رو، پاگان ها رو به مسیحیت دعوت کنن. یواش یواش احساس کردن باید استدلال بکنن و به تدریج در واقع نیازمند فرهنگ یونانی شدن. درست همون جور که ما با غربی ها برخورد کردیم، ابتدا در برابر تمدن غرب به اصطلاح مواجهه داشتیم و مقابله کردیم، اما یواش یواش غربی، فرهنگ غربی اومد بر ما سیطره پیدا کرد. مسیحا ابتدا از طریق افلاطون با یونان ارتباط برقرار کردن و گفتن که در واقع افلاطون همون موسای یونانی ها، سقراط همون مسیح یونانی ها بود، چون او هم شهید شد، او هم مصلوب شد و یواش یواش با تفکر افلاطونی پیوند برقرار کردن. مثل افلاطونی رو همون عالم ملکوت مسیحیت دونستن. اما علارغم در قرن ششم مثلا بوئسیوس کوشید یا یوحنای دمشقی در قرن هشتم ارسطو رو وارد فرهنگ مسیحی کنن، نتونستن. اما از قرن 11-12 با سنتوما در واقع مشایگری وارد شد. البته اینم بگم در تاریخ جهان اسلام و در تاریخ مسیحیت ما هیچ موقع مشایی محض نداشتیم، یعنی همونجور که ابن سینای ما حکمت مشرقی داره، اونجا هم در واقع هیچ دینداری نمیتونه به طور کامل ارسطویی باشه. اما تفکر ارسطویی در قرن 11 و 12 وارد جهان مسیح شد، شبیه اسب تروا بود و وقتی وارد قلعه ایمان مسیح شد، در فاصله دو قرن ایمان مسیحی رو فتح کرد و زمینهای ظهور رنسانس و فروپاشی ایمان مسیحی رو فراهم کرد. این قصه مسیحی بود. بعد البته مسیحیت در آغاز خودش یک قدرت نیرومند به اصطلاح معنوی بود، آنچنان که حتی نیچه که دجال رو می‌نویسه، آنتیکریست رو می‌نویسه، می‌پذیره که مسیحیت در قرون اولی خودش یک قدرت معنوی عظیم بود. اما زمانی که مسیحیت در واقع در کنار کنستانتین قرار میگیره و نهاد میشه و بخش قدرت از به صورت تبدیل میشه، اون خروشانی و اون قدرت معنوی خودش از دست میده و آرام آرام در واقع مسیحیت جانش رو از دست میده و جسد مرده مسیحیت در کالبد کلیسا میمونه و کلیسا در کنار رشد فئودالیسم و پا به پای فئودالیسم به نهادی از قدرت و ثروت تبدیل میشه و با تفسیر ماتریالیستی مسیحیت سبب خشم و طغیان رنسانس و سبب ظهور طغیان ضد کلیسایی در عصر روشنگری میشه و به تدریج به اصطلاح طرح این شعار که روحانیت باید در صحنه عمومی حذف بشه، دولت و قدرت باید به دست کلیسا نباشه. خب این طغیان یعنی طی بیش از 1000 سال در کلیسای روم و مسیحیت، اینو که گفتم در واقع در دوره رنسانس و مشخصا در عصر روشنگری نسبت به این جسد مرده و بی روح طغیان میشه، یعنی مسیحیت بی روح. این طغیان دلایل سیاسی و اجتماعی کاملا مشخصی داشت: استبداد دینی، استثمار و جنایت های کلیسا، جنگ های مذهبی، فرقه گرایی، دادگاه های تفتیش عقاید و بسیاری از عوامل سیاسی و اجتماعی دیگه از جمله دلایلی هستند که حس اعتراض و طغیان انسان غربی در دوره رنسانس و عصر روشنگری رو علیه کلیسا و مسیحیت کاملا قابل فهم می‌سازند. خب این اعتراض و طغیانی که در رنسانس، این اعتراض و طغیانی که در واقع در دوران رنسانس و در عصر روشنگری علیه کلیسا شد، به اعتقاد من کاملا منطقی است، کاملا قابل فهمه، کاملا میشه احساسات خشمگینانه و ضد سنت اونها رو فهمید، اما به اعتقاد من به لحاظ متافیزیکی به هیچ وجه قابل تایید نیست. به لحاظ عاطفی، به لحاظ اجتماعی میشه فهمید، اما به لحاظ در واقع متافیزیکی قابل فهم نیست. این اعتراض و طغیان بر اساس دلایل عوامل سیاسی اجتماعی و ایدئولوژی صورت گرفته بود و نه بر اساس دلایل فلسفی و متافیزیکی. به عبارت دیگه مواجهه متفکران دوره رنسانس و عصر روشنگری با مسیحیت بیشتر مواجهه سیاسی و ایدئولوژیک بود تا نظری و متافیزیکی. یعنی متفکران عصر روشنگری غالبا ضد کلیسا بودند، لیکن بغض و کینه ضد کلیسایی خیش را از پاپ به مسیح تسری دادند. اونها نتوانستند دریابند که قصه مسیح و قصه پاپ به هیچ وجه یکی نیست. در میان بسیار از روشنفکران اصل روشنگری، جهتگیری‌های ضد کلیساییشون به مواضع ضد سنت تبدیل شد و به تدریج این موضع‌گیری ضد سنت باعث ظهور نوعی انقطاع از سنت حکمت مسیحی شد و همین انقطاع قرین با بست نیرومندتر تفکر سکولار و رشد جهانبینی و ارزش‌های لیبرالی شد و لذا تفکر دینی مسیحی در غرب و به تدریج در کل جهان به تدریج کاملا به انزوا رفت. خب سکولاریسم در روزگار ما چه حالتی داره؟ سکولاریسم در روزگار ما چه وضعیتی داره؟ برخی مثل هاورماس گفتن که تجربه چند دهه اخیر نشون میده که سکولاریسم در روایت افراطیش که طرد دین از همه حوزه‌های عمومی شکست خورده و باید حضور جدی دین در عرصه عمومی رو پذیرفت. این رو هاورماس گفته، از عصر پسا سکولاریسم صحبت میشه و من دیدم یه عده از محافظه‌کاران جامعه ما یا بعضی از جامعه شناسان ما این حرف هاورماس رو تکرار کردن که آقا دوران سکولاریسم تمام شده، الان دوران پسا سکولاریسمه. به اعتقاد من حرف به هیچ وجه درستی نیست، چون بحث رفته در یک گفتمان جامعه شناختی. این نکته به ویژه، یعنی که دوران ما دوران پسا سکولاریسمی و سکولاریسم به پایان رسیده، این نکته به ویژه با مطمئن نظر قرار دادن نقد جدی یورگن هاورماس به سکولاریسم غربی که زعم او با ادعای لیبرالیسم جمع نمیشه اهمیت دوچندان پیدا کرده. یعنی هاورماس به غربی‌ها گفت که لیبرالیسم تساهله و شما دین رو طرد میکنید، خود این با اون تساهل در تعارضه، لذا شما نمیتوانید دین رو از صحنه حیات عمومی به اصطلاح طردش بکنید. به نظر من اینجا در واقع دو تا بحث باز خلط شده و ما باید اونها رو از یکدیگر تفکیک کنیم. یه نکته اینه که جنبش لیبرالیسم در مراحل آغازین و سپس در بست تاریخی خودش و تا چند دهه قبل، یعنی پیش از اون که جنبش نظریه جدید پست مدرنیسم صورت بندی شه و خود رو به نحوی سریع آشکار بکنه، به مبانی نظریه خودش خیلی اطمینان داشت و این اطمینان به نوعی جزمیت و در نهایت به نوعی توتالیتاریانیسم منجر شده بود. لیبرالیسم به مبانی خود همچون شک گرایی هیومی، تجربه گرایی لاکی، نسبی گرایی، جدایی ارزش از واقعیت، عدم دسترسی به نومن و حقیقت اشیا و امور و پیدایی بودن معرفت آنچنان یقین و جزمیت داشت که سبب میشد با هر گونه نظام نظری یا متافیزیک دیگری که با مبانی لیبرالیسم سازگار نبود به لحاظ نظری خشن و سرکوبگرانه برخورد کنه. به همین دلیل کسانی مانند هابرماس پیدا شدند که این نحوه مواجهه سرکوبگرانه رو به نوعی ناقض مبانی خود لیبرالیسم تلقی بکنند و معتقد بودند که لیبرالیسم بر اساس مبانی نظری خودش نمیتونه به نوعی مواجهه توتالیتر با دیگر نظام‌های فکری و متافیزیکی بپردازه. این حرفو توی داخلم خیلی ازش بول گرفتم برای اینکه وضعیت کنونی رو توجیه بکنم. لذا برخی از منتقدان لیبرالیسم اظهار می‌دارن که دین هم می‌تواند در حوزه‌های عمومی به نحوی حضور داشته باشد. اما نقد من به هابرماس و نقد من به پیروان هابرماس و کسانی که بر اندیشه پسا سکولاریسم تکیه می‌کنن اینه که، اما باید توجه داشت دینی که اینها می‌گویند دین جامعه شناسانه و مقوله اجتماعی است، یعنی دین مورد نظر اونها مجموعه‌ای از باورها و اعتقاداتی است که گروهی به اون معتقدند. در واقع دین مورد نظر آنها مقوله فرهنگی است. مثلا ماجرای راهپیمایی به سوی کربلا رو در نظر بگیرید و یه عده از اون متفکر روس گرفته، بعضی از این روشنفکران یا شبه روشنفکران داخلی گرفته و او کربلا کرد آقا این یک پدیده است که نشون میده روح معنوی داره به جهان برمیگرده. نه، یک حادثه فرهنگی است، به هیچ وجه به معنای ظهور یک انسان دینی است، یک سرمونیه، یک فعالیت مثل چهارشنبه سوری، مثل خیلی از حوادث دیگه، یک کارناوالیسمه. مثلا میگن که لیبرال ها به تبع هابرماس میگن که اجازه دهیم در جوامع غربی مسلمانان مسجد داشته باشن و یهودی ها کنیسه و بودایی ها معبد. خب این حرف همواره بوده، اما این بحثا به هیچ وجه نشون نمیده که در جوامع غربی دین به حیات اجتماعی بازگشته و عصر سیطره سکولاریسم و نیهیلیسم به پایان رسیده. من معتقدم عصر سیطره سکولاریسم و نیهیلیسم به پایان نرسیده. در واقع در روزگار ما بیش از هر دوره دیگری از دین سخن گفته می شود. در جامعه ما از دین خیلی سخن گفته می شود. حکومت دینی، جامعه دینی، نمیدونم مدیریت اسلامی، علوم انسانی اسلامی، علم دینی. ببینید دائما دین و اسلام صحبت می شود. در روزگار ما در واقع بیش از هر دوره دیگری از دین سخن گفته می شود. اما آنچه از آن سخنرانی شد، دین به منزله از آنچه از این سخن فهمیده میشه، دین به منزله یک ایدولوژی، دین به منزله یک فرهنگ یا دین به منزله یک ابژه پژوهشیه و نه دین به منزله یک نحوه درک هستی و یک نحوه تحقق اگزیستانس آدمی. ببینید امروز در سراسر جهان در مورد دین مطالعه میکنن، در همه دانشگاه‌های بزرگ جهان، حوزه اسلامیک استادیز، The History of Religion، تاریخ ادیان، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین وجود داره. اما پژوهش درباره دین به معنای دیندار بودن نیست. اینکه گلزیهر یهودی اطلاعاتی داره که مجتهدین ما ندارن، یا مثلا ایزوتسو اطلاعاتی در مورد قرآن داره که مفسرین ما ندارن، اصلا به این معنا نیست که مثلا گلزیهر یا پتروشفسکی که اسلام در ایران می‌نویسه مثلا اینا مسلمانن. ما دین رو تبدیل به یک ابژه کردیم، درست همونجوری که امروز همه جا حوزه شرق شناسی هست، اما اونها از شرقی صحبت می‌کنن که مرده است. این شرق در حوض در موزه ها وجود داره، شرق در واقعیت خارج تقریبا در واقع دوران احتضار و دوران مرگشه. لذا به اعتقاد این جانب غالبا هم کسانی که از حضور دین در زندگی و جهان کنونی سخن میگویند و هم کسانی که به حضور دین در جهان کنونی حمله میکنن، یعنی اون کسانی که مخالف جامعه دینی هستن، مخالف حکومت دینی هستن، و هم کسانی مانند هابرماس که معتقدن باید مواجهه سرکوبگرانه با حضور دین نداشت، دین به منزله امری فرهنگی یا به منزله ابژه پژوهشی تلقی میشه و نه در معنای وجود شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه. به بیان ساده‌تر، غالبا دین هم در نزد کسانی که از حضور دین در جهان کنونی صحبت میکنن و همون دینی که هابرماس از اون دفاع میکنه و چشم انتظار برخوردی مدارانه و متساهلانه با اونه، هر دو دینی هستن که به ذات سکولار هستن. یعنی سخن از جسدی از دین یعنی دین به منزله فرهنگ یا به منزله ابژه‌ای برای پژوهش یا به منزله ایدئولوژی سیاسی است که تفکر دینی یعنی فهم اونتولوژیک از جهان بر اساس تفکر دینی و نحوه‌ای از تحقق انسان که در تمایز با انسان سکولاره در اون دیده نمیشه. اینکه امروز بسیاری به خدا باور دارن یا خود رو مسیحی، مسلمان، یهودی یا بودایی برمی‌شمارن به این معناست که این ادیان به منزله فرهنگ بخشی از حیات اجتماعی و تاریخی ما رو تشکیل میدن. ببین مثال از من زیاد شنیدید. فردا پس فردا چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری در این فرهنگ وجود داره. ما روی چهارشنبه میپریم، آجیل میدیم و میخونیم سرخی تو از من، زردی من از تو. اما ما بر اساس آیین به اصطلاح آیین زرتشتی و آیین مهرپرستی زندگی نمیکنیم. در یک دوره تاریخی با اون آیین زندگی میکردیم، بنوار یک بخشی از کالچری آداب رسومی در جامعه ما مونده. نماز ما بخشی از فرهنگ امروز. نماز ما سبب ظهور یک انسان دینی نمیشه. قرآنی که میخونیم ظهور قدس رو نداریم، یک وروری زبان و یه دکونه، یه نمیدونم گاهی وقتا بازی آکروبات بازی که چپ و راست و چپ و راست و چپ و حفظ بکنیم و یه همچین چیزیست. امروز اینطوری نیست که به لحاظ ما میگیم امروز مثلا ما 1 میلیارد و مثلا 200 میلیون نفر مسلمان داریم، این رو به لحاظ تسامح و به لحاظ جامعه شناختی رو بیان میکنیم. ما 1 میلیارد 200 میلیون مسلمان داشتیم که جهان چنین نبود. اینکه امروز بسیاری به خدا باور دارن یا خود رو مسیحی، مسلمان، یهودی یا بودایی برمی‌شمارن به این معناست که این ادیان به منزله فرهنگ بخشی از حیات اجتماعی تاریخی ما رو تشکیل میدن. به منزله فرهنگ بخشی از حیات اجتماعی تاریخی ما رو تشکیل میدن. اما به هیچ وجه به این معنا نیست که سنت تاریخی آنها یعنی روح حقیقی اونها زنده است. خب حالا آیا امکان ظهور یک انسان دینی در جهان کنونی هست؟ من با توجه به امکانات کنونی نمیگم علل اصول تا ابد و در یک چیزی امکان نداره، اما با توجه به امکانات کنونی و در جهان کنونی یعنی در جهانی که به ذات سکولاره بر اساس شرایط و امکانات کنونی من از اساس امکان ظهور انسان دینی، جامعه دینی و تفکر دینی رو در واقع غیر ممکن میدونم. این رو غیر ممکن میدونم. نکته دیگه این که سکولاریسم دیوار به دیوار نیهیلیسمه و بست سکولاریسم بست نیهیلیسم در جهان کنونی و به همین دلیل من جهان کنونی رو جهان نیهیلیستیک میدونم و در جهان نیهیلیستیک امکان تأسیس جامعه دینی رو از اساس غیر ممکن میدونم و روشنفکر سکولار و سنتگرای سکولار، ببین دو گونه سنتگراست با دو گونه عداعتبار. چنین نیست که ما روشنفکرامون سکولارن و حوزه هامون دین دارن. ما یک سنتگرای سکولار داریم و یک نوگرای سکولار، ولی هر دو در بچه سکولار بودن به اصطلاح مشترک هستن. آنچنان که در وصف نیهیلیسم هم همین گونه است، ما دو گونه نیهیلیسم داریم. یک نیهیلیسم جلی و آشکار که میگه من نیهیلیستم، ژان پل سارتر میگه هیچ حقیقتی نیست، و یک نیهیلیسم خفی و پنهان داریم. البته خفی و پنهان برای توده ها، برای من دانش آموخته فلسفه این نیهیلیسمم در واقع آشکاره. نیهیلیسمی که میگه حقیقت هست اما این حقیقت در زندگیش هیچ حضوری نداره. نمونش داعش، نمونش بوکو حرام، نمونش بنیادگرایی به شدت و ضعف‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره. اینا نوعی نیهیلیسمه. اصلا این نیهیلیسم رو پاپ مظهر نیهیلیسمه. پاپ مظهر ایمان مسیحی نیست. این رو باید جامعه ما درک بکنه. اینو باید روشنفکر ما درک بکنه، در صورتی که این درک رو نداره و فکر میکنه که نزای با پاپ، نزای با پاپیست در واقع نزای تفکر سکولار با تفکر دینی است. اصلا چنین نیست. دو گونه سکولاریسم و دو گونه نیهیلیسم در برابر هم قرار گرفتن. اگر روشن فکر سکولار و سنتگرای سکولار ما امروز نیهیلیسم مستتر در اندیشه خودشون رو نبینن، فردا خواهند دید. اگر نیهیلیسم حاصل از تفکر سکولار امروز خودش رو بهش امروز تن ندن، فردا تن خواهند داد. سوال: آیا در برابر این سکولاریسم و نیهیلیسم جهان کنونی دستان ما بسته است و ما باید به تقدیر تاریخی تن بدیم و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ پاسخ من اینه که پاسخ به این پرسش مسئله ایست که به هیچ وجه امری ساده و سهل و ساده نیست و متفکران بزرگ به صعوبت اون خودآگاهن و متفکران بزرگ به هیچ وجه مدعی گذر از نیهیلیسم نیستن. اون کسانی که شعار میدن ما نیهیلیسم عبور میکنیم یا نیهیلیسم فقط در فرهنگ شرقی است، به این دلیل که اهل فلسفه نیست. من به ذرس قاده میگم کسی که امروز نیهیلیسم رو در وجود خودش تجربه نکرده اهل تفکر فلسفی نیست، اصلا با فلسفه بیگانه است. کیرکگور عمری درباره ایمان مسیحی اندیشید و تمام حیات خودش رو وقف ایمان مسیحی کرد، اما در آخر عمرش گفتن آیا تو به ایمان مسیحی رسیدی؟ تو مؤمن شدی؟ گفت من به مرزهای ایمان نزدیک شدم، اما به هیچ وجه جرأت نکردم به ساحت و قلم رو به ایمان وارد بشم. هایدگر بیش از 60 سال درباره خدا اندیشید، اما جرأت نکرد نام خداوند رو بر زبان بیاره. اگر تفکر معنوی اصیل و حقیقی باشه، این جمله حافظ رو ورد زبانش که چو بید بر سر ایمان خیش می‌لرزد. و اون کسانی که معتقدن ما انسان دینی هستیم، ما مؤمنان هستیم، یا تأسیس جامعه دینی و حکومت دینی رو امری سهل و ساده تلقی می‌کنن، به هیچ وجه به این معناست که به هیچ وجه با تفکر حکمی آشنا نیستن. ما برای اینکه بتوانیم از امکانی تفکر معنوی در جهان نیهیلیستی که کنونی دفاع بکنیم، نیازمند مبنای وجود شناسان و حکمی و تجربه اصیل حقیقی معنوی هستیم. و یک چنین مبانی وجود شناسان و حکمی و یک چنین تجربه اصیل از حقیقت معنوی در میان ما بسیار کم وجود داره. تا زمانی که مواجهه وجود شناسان و حکمی صورت نگیره، بقیه بحث هامون در گفتمان‌های سیاسی، ایدئولوژیک و تئولوژیک و لذا پا در هوا خواهد بود و ریشه و اصالتی نداره. ناچارم بحث دیگه من رابطه سوبژکتیویسم و سکولاریسم. تفکر سوبژکتیویستی جدید در ادامه بست سوبژکتیویسم متافیزیکی امروز در جهان سیطره داره. همه ما اصیل تفکر کانتی دکارتی هستیم، یعنی معتقدیم آگاهانه یا ناآگاهانه که آن سوی به آن سوی آگاهی نمیتونیم دست پیدا کنیم و اکثر ما خود رو انسانی فروبسته به ساحت قدس تلقی میکنیم و در واقع بر اساس یک چنین سوبژکتیویسمی امکان تفکر دینی از اساس منتفیه. من عبارات آخر رو میخونم. دین در جهان کنونی: من از امکان یافتن مسیری از تفکر که بر اساس آن بتوان در جهان جدید از زیستی دینی و معنوی برخوردار بود کاملا دفاع میکنم. ما باید بکوشیم از نیهیلیسم عبور بکنیم، یعنی امکان را علل اصول غیر ممکن نمی دانم. اما اختلاف نظر من با بسیاری در اینجاست که آنان این امکان را در عمل و بر اساس اندیشه های خیش متحقق می بینند و اندیشه های خود را پاسخی به بحران های نظری جهان کنونی برمی شمارند. لیکن به اعتقاد این جانب، آنان صعوبت و سهمگینی پرسش روزگار ما، یعنی پرسش از امکان گذر از سوبژکتیویسم متافیزیکی و لذا امکان گذر از نیهیلیسم رو به خوبی در نیافتن و پرسشی سهمگین و بسیار بنیادین رو، اینکه چطور من میتونم نیهیلیسم رو عبور کنم، چگونه در جهانی که به ذات سکولار من میتونم از امکان تفکر معنوی سخن بگم، آنها پرسشی سهمگین و بنیادین رو بسیار ساده و سطحی میکنن. خود سنت گرایان و ترادیشنالیست‌های مثل ایزوتسو، مثل سید حسین نصر، گنون، اینها هم در واقع مسئله مواجهه با مدرنیته و ایجاد جهانی مستقل از جهان غرب، جهان مدرن مستقل از غرب و تأسیس جامعه فرهنگ و تمدنی دینی رو به اعتقاد من بسیاری سطحی، ساده و عوامانه میکنن. اگر بخواهم نگاه خودم رو بیان میکنم، باید بگویم امکان پاسخگویی به این پرسش که چگونه ممکن است ما بتوانیم تفکری معنوی را با تفکر علمی و تکنولوژی جور جدید سازگار کنیم، مستلزم نیل به یک نحوه هستی شناسی تازه است. نحوه هستی شناسی که نه با نحوه هستی شناسی سنتی سازگاره و نه با انتولوژی مستطر در فلسفه های جدید. به بیان ساده تر، در حقیقت ما نیازمند انقلابی در اونتولوژی و یک شیفت پارادایمی در فهم جهان و هستی هستیم. اما این انقلاب در فهم جهان که به معنای ظهور فصل تازه‌ای در تاریخ حیات بشری است، امری اراده‌گرایانه ولونتاریستیک و اساساً امری بشرمحور نیست. اینکه فصلی از تاریخ بشر به پایان برسه و فصلی نو آغاز بشه تابع طرح‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌های سیاسی اجتماعی ما نیست. یعنی باید نحوه ظهور و تقدیر تاریخی دیگری خودش رو بر ما آشکار سازد. قاعدتاً بسیاری این تفکر آمادگر را به جبراندیشی و انکار آزادی متهم خواهند کرد. این دست از منتقدان تمایز میان جبر و تقدیر رو در نمی‌آورند. البته من خودم شدیداً اعتقاد دارم تفکر اصیل به معنای خانه کردن در تقدیر است و بدون درک تقدیر هیچ گونه تفکر اصیلی قوام نمی‌گیره. اما تقدیر اندیشی به هیچ وجه به معنای جبراندیشی نیست، بلکه صرفاً به معنای درک حضور حقیقتی استعلایی و احاطه ناپذیر در حوادث، رویدادها و روندهای جهان و تاریخ که از تصورات و تصدیقات ذهنی بنده تبعیت نمی‌کنه. تکیه بر تقدیر به معنای تکیه بر بنیاد نبودن بشر و تکیه بر نحوه تفکری غیر اومانیستی و غیر بشر محور است. تفکری که مقوله آزادی رو نه به نحوی انتزاعی و در توهم، یعنی به نحوی خود بنیادانه و مطلق، بلکه در نسبت با امکانات تاریخی درک میکنه و بر اساس اون به کنش میپردازه. بسیاری از سنتگرایان یا روشنفکران ما چنین میاندیشن که گویی با صرف گذراندن چند واحد درسی و گرفتن چند تا مدرک حوزوی یا دانشگاهی و نشستن در خانه و خواندن و نوشتن چند کتاب و ارائه چند نظریه میتوانند فصل تازه‌ای در حیات تاریخی بشر بیاغازند و سنت دینی گذشتگان را با عقل مدرن جمع کنند و راه حلی برای بشریت عرضه کرده مسیر کل تاریخ بشری را تغییر دهند. این نوعی مواجهه اراده گرایانه و خودبنیادانه با تاریخ، تمدن، فرهنگ، تفکر و آینده بشری و نوعی توهم و دونکیشوتیسم، این همون تفکر متافیزیکی است، یعنی تفکر بشر بنیاد. تمام تلاش بنده معطوف به این امر است که صعوبت و عظمت پرسش، یعنی پرسش از امکان یا عدم امکان گذر از نیهیلیسم در جهان کنونی را دریابیم و پرسش را سطحی و عوامانه نسازیم. این سخن به این معنا نیست که نیندیشیم و اندیشه هایمان را بیان نکنیم و دست روی دست بگذاریم تا نحوه ای از تفکر در آینده ناروشن و مبهم خود را بر بشریت آشکار نماید. لیکن باید به محدوده های بشری نیز خودآگاه باشیم و نسبت تفکر و کنش آدمی با امر احاطه کننده را دریابیم. متفکران و اندیشمندان اصیل به خوبی می دانند گوی توفیق و کرامت در میان افکندند و انسان ها همچون خوابگردانی هستند که به همه نتایج و لوازم اندیشه ها و کنش هایشان واقف نیستند. هیچ متفکری، هیچ فیلسوفی نمیتونه پیش بینی کنه که نتایج و لوازم اندیشه هاش چه خواهد بود. دکارت به مخیلش خطور نمی کرد که نتایج و لوازم کوجیتوش چه جهان تکنولوژی خواهد بود. اما در این میدان توفیق و کرامت، کنش ها و اندیشه ها همه چیز کنش ها و همه چیز تابع طرح‌ها، برنامه‌ها، قصدها و اراده‌های ما نیست. توفیقی باید تا تفکری بتواند افق تازه‌ای را برای بشر بگشاید و به بحران‌ها و نیازهای زمانه پاسخ گوید. ما بر این توفیق چیرگی نداریم. نامتفکران و شبه متفکران نااصیل بر هنر و تقوا و اندیشه های خیش تکیه میکنند. اون چه که در جامعه ماست دائما ما میتوانیم و این درست ولونتاریسم و اومانیسم است که نقطه مقابل تفکر دینی و معنوی است. این عین نیهیلیسم، این عین متافیزیک غربی است. ما بر این توفیق چیرگی نداریم. این توفیق از من تبعیت نمیکنه. نامتفکران و شبه متفکران نااصیل بر هنر و تقوا و اندیشه های خیش تکیه میکنند، لیکن متفکران بزرگ و اصیل بر اصالت اندیشه های خیش چشم فرو بسته، نگاهشان را غرق حقیقت یگانه و اصیل کردند و بر لطف عنایت و توفیقش امید بستند. چه به قول حافظ، چه به قول حافظ بزرگ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. رهروگر صد هنر دارد، توکل بایدش. سپاسگزارم.
خب، گوش کن تا من. یالا چی؟